السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وكان من دعائه عليه السلام في الرضا إذا نظر إلى أصحاب الدنيا. الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل وأخذ على جميع خلقه بالفضل. اللهم صل على محمد وآله، صل على محمد وآل محمد. ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني، فأحسد خلقك وأغمط حكمك. خب، اولا تبریک عرض میکنم. ایام پربرکت میلاد فرخنده حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها رو به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همراه با شما عزیزان، به خود شما، به همه دوستان حضرت در سراسر عالم، به رهبر عزیزمون، به ویژه به جامعه بانوان گرامی، مخصوصا اعضای عزیز جلسه صحیفه، انشاءالله بر همه مبارک باشه. خب، چشم امید به عنایت حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها است. مددشون، عنایتشون، دعاشون، شفاعتشون، امیدواریم ما جزء بهره‌مندان از نصرت و یاری اون بزرگوار باشیم انشاءالله در دنیا و آخرت. مخصوصا تماشای اون نصرت حیرت انگیز خدای متعال نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، که میدونید از القاب اون حضرت منصوره است. وقتی پرسیدن چطور به اون بزرگوار منصوره گفته میشه، حضرت فرمودند به خاطر اینکه از نصرت ویژه الهی در قیامت بهرمند میشه. فیومئذن یفرح المؤمنون بنصر الله. بعد اون وقتی است که خدای متعال دست این بانوی بزرگ رو برای یاری همه دوستانش باز خواهد گذاشت. منصور است. به آقای تاج الدین عرض کردم که ما به مناسبتی میخواستیم بحث جدیدمون رو انتخاب کنیم، بنا شد ایشون یه مراجعه ای بکنن، ما فهرست بحثای طی شده رو ببینیم. برای اولین بار بود، ما هیچ وقت نگاه مجموعی نداشتیم به مسیر طی شده. ایشون همین الان این کاغذ رو که به من دادن نشون میده که ما از سال 92 که توفیق پیدا کردیم در محضر صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به 260 جلسه، اینجور که حالا این گزارش نشان میده. الحمدلله، خدای متعال رو شاکریم. موضوع بحث ما 35 دعای صحیفه مبارکه سجادیه است که جزء دعاهای کوتاه بسیار عالی و مثل همه دعاهای دیگه صحیفه و فوق‌العاده کاربردی در مسیر زندگی ما، مثل یک چراغ پرفروغ و یک مصباح درخشانی است که توفیق میده به انسان بر اساس نقشه الهی زندگی کنه، نگاهش به اطراف، به پیرامونش، به خودش، به دیگران بر اساس جهانبینی توحیدی باشه و از رهگذر این نگاه توحیدی و نگرش توحیدی هم خودش انسان به سلامت بمونه، هم دیگران از ناحیه او به سلامت بمونن و بتونه یک زندگی طیب، طاهر، گوارا، بسیار دلنشین، مملو از اطمینان خاطر، مملو از خرسندی، مملو از رضایت به لطف و قضاء الهی رو بتونه در این ایام امتحان پشت سر بگذاره و یه امتحان خوبی رو بده و انشالله به عافیت از این سراچه عبور کنه و به سلامت به دارالسلام انشالله برسه. این دعا یک چنین دعاییست. در متن این دعای نورانی یک قاعده بسیار مهم مطرح میشه که جزء قواعد خوشبختی آفرین و سعادت آفرین برای انسانهای مؤمن و موحده که انشالله بهش خواهیم رسید. فوق‌العاده است. یک جمله است که این جمله حقیقتاً باشکوهه، خیلی باشکوهه. این دعای 35 مرهم درد انسان معاصره. البته انسان در همه عصرهاست، مخصوصاً انسان زمانه ما، به خاطر اقتضاعات روزگار ما، به خاطر گفتمان مادی غالب بر زمانه ما، به خاطر مسابقه های خطرناکی که مردمان زمانه ما در تجمل و تجملگرایی و رفتن به سمت مسائل دنیایی و امثال اینها بهش مبتلا هستند، دقیقاً انسان احساس میکنه نسخه شفا برای زمان ماست. یعنی مرهم میگذاره حضرت علیه السلام با این دعای نورانی بر دردهای جانکاه زمانه ما. و کاشکی مردم ما با این دعا زندگی کنن، با این دعا انس بگیرن، با این دعا زاویه دید خودشون رو اصلاح کنن، با این دعا به روحیه خودشون ارتقا بدن، به فکر خودشون تعالی بدن، با این دعا بتونن طعم حیات طیبه رو بچشن. این ویژگی این دعای نورانی اینه که اون طعم حیات طیبه رو میچشانه به انسان مؤمن. یک چنین دعایی است این دعای 35. خیلی باید قدرش رو بدونیم و از مزامین عالیش انشاءالله بهرمند بشیم. مختصره ولی خیلی بزرگ و عالی و سازنده و پیشبرند است. خب یه مقدمه من عرض کنم بعد از این توصیف کلی در ارتباط با این دعا. اون مقدمه اینه که عنوان دعا هم از همین مسئله انتخاب شده. ما در زندگیمون در مواجهه با سایر انسان‌هایی که در اطراف ما زندگی می‌کنن، چه نزدیک، افراد نزدیک به ما، چه افراد دور از ما، کسانی که با اونها روبرو میشیم. چیزی که به چشم میاد تفاوت‌های جدی در بهره‌مندی از معیشت، از معاش، خیلی متنوع آدمای اطراف ما، از قله برخورداری ها و بهرمندی ها در بین این آدم ها هست تا حضیض فقر و نداری و بیبهرگی. در این میانه هم مراتبی است، در این بین هم دیگه هستن افراد با ویژگی های مختلف خودشون. این یک واقعیته که ما باش مواجه هستیم. اگر انسان دارای منطق توحیدی نباشه و مجهز نباشه به دستگاه فکر الهی و توحیدی، در این میانه دائما یا رنج میبره یا رنج میده به دیگران. با دیدن این صحنه ها، با مواجهه با این وضعی که در زندگی دیگران هست، اگر نگاه سطحی باشه، این نگاه ظاهری باشه، در نگاه ظاهری ما حالا خودمون رو عرض میکنیم که جزء طبقه متوسط رو به ضعیف هستیم به حسب حالا همین تقسیم بندی ها، انسان این نگاه میکنه به دارایی های دیگران، به خوشگذرانی های دیگران، چه مثلا خانه هایی رو درش ساکنن، چه خدمتون عرض کنم مرکب هایی رو سوار میشن، چه عناوین و القاب و مثلا بله چیزهایی دارن، مدرک دارن، پوز دارن، خدمتتون عرض کنم سفرهای تفریحی آنچنانی میرن، داخل میرن، خارج میرن، خوش میگذرونن. اینا رو انسان دائما یا میبینه یا میشنوه، اینجوریه دیگه. چه لباسهایی میپوشن، چه تیپی میزنن، چه هر روزی مثلا مدلی و یه تیپی و این مسئله بین خانوم ها چند برابر میشه به صورت طبیعی که حالا نیاز به توضیح نداره. این هست انسان میبینه دیگه، دائم میبینه. اگر ما چشممون افتاد به اصحاب دنیا، به تعبیری که در همین عنوان این دعا انتخاب شده، انسان مواجه میشه دیگه، دائما مواجه میشه. البته این طرفش هم هست، انسان ضمناً مواجه میشه با کسانی که بالاخره از ما پایین ترن، ولی معمولا ما اونا رو نمیبینیم، معمولا نمیبینیم و مقایسه نمی کنیم. اینم حالا یک قصه ایه. نوعاً انسان کسانی رو که در شرایط سخت‌تر از ما هستند، ندارترن، دشوارتر شرایط زیستشون، بهرمندی هاشون کمتره، معمولا اونا رو نمیبینیم. و طبق یک مبنایی خودمون رو با اونا مقایسه هم نمی کنیم. اینم یک قاعده ایه. ولی بیشتر نه، انسان کسانی رو که میبینه همین هایی که دارن. یه دفعه مثلا شما با خبر میشید که مثلا فرض کنید یه قیمت فلان چیز افزایش پیدا کرد، یه شب این فلان تغییر اتفاق افتاد، مثلا زمین قیمتش انقدر شد، بعد تو نگاه میکنی مثلا فلان کس که بهرمند مثلا از یه املاکی هست، یه دفعه ثروتش مثلا چقدر شد و تو هم همجوری نگاه میکنید. مثلا فلان کسا الان مثلا ارز قیمتش چه شد، سکه مثلا قیمتش فلان شد، حالا طبق روال یا نه حتی گاهی به صورت غیر عادی یه شبه اینا مثلا فلان کس چقدر به ثروتش افسوده شد، تو یه نگاهی به خودت میکنی میبینی که کن لم یکن شیئن مذکورا، هیچی. به اضافه این که تو تا پری روز میتونستی مثلا یه رنو که دیالا نیست یه پراید یا نه مثلا بخری دیگه، نه دیگه اونم مرخص باید بیخیالش بشی دیگه، اونم یعنی مختصری هم که داشتی دیگه به این چیزام مثلا احیانا نمیرسه، تا چه برسه به سایر موارد. ایناست دیگه، اینا واقعیت های دوروبر ما هست. بعد یک نوع به اصطلاح به تعبیر خودمون هرس و آز و طمعی هم مثل یک مسابقه عجیب غریب تمام نشدنی برای انواع و اقسام این بهره هم ببینی هست، توی دور و برت هست، همه همجوری دنبالن که یه چیز اضافه گیر بیارن، حلال حرام از طریق درست غیر درست بالاخره به یه جایی به یه چیزی برسن. آینده آدم ها دائما بر اساس همین قاعده ارزش گذاری میشه، ای محاسبه میشه، و یه عده‌ای شما میبینید که هی روی اون مسیرهای پیش رو حریص‌تر و با طمع بیشتر دنبال افزایش اون چیزایی هستند که دارن. به خودت احیانا یا اطراف خودت هم نگاه میکنی، بعضی رو هم میبینی که اینا هی باید نسبت به آتیه به تعبیر حالا مرسوم ناامیدتر و ملولتر بشن که خب حالا بس فردا چه خواهد شد، مثلا چجوری میخواد مثلا زندگی کنه، حالا راجع به خودش راجع به بچه هاش اینا میخوان چجوری زندگی کنن، چجوری میخوان ازدواج کنن، مسکنشون چی میشه، اصلا میتونن تا آخر عمر مثلا یک مسکنی از خودشون داشته باشن، و یه دلشوره های اینجوری که این دلشوره ها و اون به اصطلاح ترسی که غالب میشه بر دل انسان توی یک چنین منازعه‌ای توی یک چنین محیطی، این حالت ترس پیوستش یک نوع مثلا افسردگی و ناامیدی و احساس ناخوب و اینها درش پیدا میشه. مثلا میگم عمدش هم روی همین میزان مقایسه هاست دیگه، هی میبینه هی حسرت میخوره، هی تو خیابون توی کوچه دیگه دوروبر توی فضای مجازی توی فضای حقیقی واقعی همه جا دیگه میبینه و این است. اینه مسئله. حالا دیگه شما به قول طلبه ها و قص علا ذالکه فعلله و تفعلله دیگه، حالا خودتون همجور مقایسه کنید برید، حالا فلان خانومه مثلا چقدر به خودش از این زیورالات مثلا آویزون کرده، او حالا مثلا حالا که قیمت طلا چه شد، حالا اینا چه شد، مثلا فلان آقا نمونم خانومش حالا چه تیپی داره، چقدر مثلا جذابه، این بیچاره نگاه میکنه و میبینه نه مثلا خودش یا اصلش اصلا به طور کلی ازش خبری نیست یا اگه داره دیگه دموده شده و دیگه خیلی مثلا چشمشه نمیگیره و از این حرف ها و این هست. یا مردم چجوری مثلا بچه هاشون رو به خونه بخت میفرستن، این میخواد چه کار بکنه، خودش چه بلایی میخواد به سر خودش بیاره، یا بچه هاشو چجوری بفرسته، این هست. این نگاه که انسان میکنه به دوروبرش دائما یک چنین وضعی رو میبینه. اونایی که اهل درد و اهل احساس و امثال اینها باشن ضمناً میبینن یه کسایی رو هم که اونها توی شرایط سختی هن، توی شرایط دشواری هن، زندگیشون اداره نمیشه، توی تنگنا هستن، تو تنگناهای سخت معیشتی هن، مخصوصاً با این فراز و فرودها و دشواریها و چالشهایی که دوروبر هم مشاهده میشه، اونا رو هم میبینه، اگر احیانا انصافی داشته باشه، میبینه اونا وضعشون از خود او مراتب مثلا نامناسبتر و سختتره، نسبت به حال اونا رو میبینه باز حال خودش خرابتر میشه. این هم هست. بعد میگه من نمیدونم حالا به حال خودم باید مثلا ناراحت باشم، دل بسوزونم، یا به حال این کسایی که گرفتار این دشواری ها و سختی ها و اینا هستن. اگرچه اگر موفق بشه اون کسانی رو که در شرایط سخت تر هستن ببینه، اگر اونا رو ببینه باز یه مقداری آرامشی برای نسبت به خودش پیدا میکنه. ولی اگر اهل درد باشه، ناراحتی اونها حالا وجود او رو میگیره. و اون البته یه مقوله دیگری است، مقوله خوبیه این حالت اگر برای کسی باشه، مخصوصا اگر منجر، نه صرفا به این منجر بشه که او بخواد صرفا ناراحت بشه، اگر به این برسه که یک احساس خوب نسبت به داشته هایی که خدای متعال به او داده در او به وجود بیاره. دوم این که اگر بتونه کاری برای اونا بکنه، یه خدمتی بکنه، کارگوشایی بکنه، این میتونه باز یک سرفصلی باشه. از این که بگذاریم که الان محل بحث ما نیست، عمده مسئله این اذا نظر الى اصحاب دنیا، مسئله اینه انسان میبینه بهره‌مندی های دیگران رو. از باب این که همیشه دست بالای دسته، این قاعده هم در یک مرحله دیگه برقراره، صرفا مربوط به کسایی که در شرایط سخت مثلا نداشتن ها و نداری ها زندگی میکنن، یا گرفتار مثلا یک تنگنا و فقری هستن در اداره زندگیشون، فقط شامل حال اینا نمیشه. حتی اشخاص متوسط یا اشخاصی که بهره مندن، وقتی نگاه میکنن به باز بالا دست خودشون، همین قصه برقراره. چون نگاه میکنه میبینه بله فلانی، این حالا خودش مثلا یه وضعش بد نیست، مسکنی داره، مرکبی داره، شغل مناسبی داره، درآمدی داره، احیانا یک مثلا مغازه‌ای داره، ولی نگاه میکنه به اون کسی که دو تا خونه داره، مثلا 4 تا مغازه داره، نمیدونم 5 تا مرکب داره، باز دوباره همین حالت درش پیدا میشه. خب چه این نگاه، نگاه خیلی خطرناکیه. وقتی که مبتنی بر جهانبینی مادی باشه و ضعف بینش توحیدی باشه، یعنی اگر اون حالت توحیدی در انسان ضعیف باشه، این آدم گرفتار چند مشکل میشه، چند مشکل تو همین مواجهه ها. یکی از مشکلاتی که بهش مواجه میشه عبارت است از مشکل سوء ظن. سوء ظن هم نسبت به خلق، هم نسبت به خالق. نسبت به خلقش که اینه که بله اینا همه دارن میدزدن، میچاپن، غارت میکنن، میبرن، از کجا میارن، هرچی نگاه میکنه همه رو تحلیل به سوء میکنه دیگه، که اینا دزدیدن، غارت کردن، خودشون، اجدادشون، پدرشون، ننشون وردن، دارن مثلا خوش میگذرونن، مال دیگران رو گرفتن. یکیش سوء ظن به خلقه، مثلا جو ببینه همین گرفتاری سوء. از این بدتر سوء ظن به خالقه، نسبت به خدای متعال. یعنی چنین کسانی زبونم به قول عرفیش زبونم لال، یه جور ناگفته ولو به زبانشون نیارن، احساس میکنن که این عالم به قاعده ظلم ساخته شده. اینجوریه، یعنی عدل الهی در نگاه اونها میره زیر سوال و نسبت به خدای متعال درباره خودشون حداقل، اگه نگیم راجع به حتی دیگران، راجع به خودشون گرفتار سوء ظن به خدای متعال. خدا منو ول کرده، به ما اعتنایی نداره، ببین دیگران رو که حتی اهل نماز نیستن، اهل دعا نیستن، اهل توسل نیستن، چه خوشی میگذرونن، چه بهره هایی دارن، بیا و برو بریز و بپاش و فلان، و ماها رو ببین که مثلا تو چه وضعی هستیم، یه حالت سوء ظن به خود. این یه طرف مسئله است. علاوه بر این که به این شما اضافه بفرمایید، باعث یک نوع اضطراب درونی میشه، یعنی یک نوع آرامش انسان رو، اون سکینت و آرامشی که پایه سعادت اصلا در این دنیا برای انسان هست، این رو در معرض خطر قرار میده، چون دائما انسان این چیزها رو میبینه و اذیت میشه، نابرخورداری های خودش رو با برخورداری های دیگران میبینه، ذهنش به صورت دائمی اینا رو مقایسه میکنه و این توی مقایسه ها دائم گرفتار یک رنج دائمی است. این هم حالت اضطراب. عزف الازالک، علاوه بر اینها، انسان گرفتار تحقیر داشته های خودش میشه، یعنی دیدن داشته های دیگران چون در مقایسه قرار میگیره با نداشته های ما، نه داشته های ما، باعث میشه که اون چه رو هم که ما داریم در نگاه ما تضعیف میشه و تحقیر میشه. این تحقیر داشته ها ما رو به مقام ناشکری نسبت به حضرت حق میبره. اینجا یک صفت ناشکری پیدا میشه. اگر اون جمله قبلی که گفتیم ناصبری باشه و بیتابی باشه، بعد میفهمید این یکی میشه اون نسبت به نداشته هاست، این ناشکری نسبت به داشته ها. انسان نسبت به خیلی از این چیزایی هم که داره دیگه داشته های خودش هم به چشمش نمیاد، تحقیر میشه، کوچیک میشه، و نسبت به خدای متعال حالت ناشکری در انسان پیدا میشه. اینم یک مصیبت دیگری. به این مسئله شما اضافه بفرمایید، اینکه انسان نسبت به اون کسانی که بهره مندند، مخصوصا اونایی که در ارتباط با ما هستن، یه نوع ارتباطی باشون داریم، همکاریم، همسایه‌ایم، فامیلیم، تو رفقای ما هستند، همشهریمان، بالاخره یه جور ارتباطاتی بین ما تعریف میشه، مخصوصا در این محور انسان گرفتار حسد میشه. حسد میشه. بعد میگه مثلا من گرفتار اینم که حالا مثلا اجاره این ما همو چیکار کنم؟ تو همون محل ما، تو همین فامیل ما، تو همین همکار ما، تو همین رفقای ما، فلانی ظرف مثلا کمترین وقت، مثلا یه سالم نشده، دو سالم نشده، ببین چی داره میسازه. بعد تو دلش اون حالت بدخواهی و حسد نسبت به او شکل میگیره. حسدم یادتونه تحلیل شد در دعای هشتم، اینجا مفصل بحث شد که حسدم که دیگه خوره ایمانه دیگه، برای انسان دیگه پیش بیاد خدای نخواست حسد، که اینجوریه که مثلا تو دلت آرزو میکنی این خونش خراب شه. یعنی انسان مثلا تو ته دلش ها، ممکنه هیچ به زبانم نه، به زبانم وقتی طرفو میبینه به به خوش به حال شما آقا، انشالله موفق باشید، انشالله خدا بیشتر بده، ممکنه دیگرانم ببینه پشت سر هم حتی خودشو اینجوری مثلا فریب بده که بله انشالله خدا به به دیدی فلانی چطور، انشالله خدا بهش مثلا بیشتر هم بده اینجور. یا مثلا این خانومو میبینه که مثلا لباس آنچنانی پوشیده، لباس گران قیمت پوشیده، نمیدونم طلاالات زیورالات آنچنانی مثلا در اختیارشه، چه یا مثلا ماشین آنچنانی سوار شده، بعد تو دلش بگه خدا ماشینت پنچر کن. میشه مثلا فرد یه تصادفی یه چیزی، حتی خودش طورش نشه. اگه مثلا مهربون باشه میگه خودش بلایی به سرش نیاد، اما این ماشینش یه بلایی به سرش بیاد من نبینم مثلا اینو تو این وضعیت مشاهده نکنم. یا مثلا یه دزدی بهش بزنه فردا بگن که آقا این همه این چیزایی که داشت رفت، این همون حسده. تو دل انسان این چیزا میچرخه و تقویت میشه. پس این یک مسئله هم حسده. ایناست. یعنی شما حساب کنین که اگر انسان گرفتار جهانبینی مادی باشه، یک فهرستی از این مصیبت ها و بدبختی ها به سرش میاد تو همین زندگی عادی. و محیط پیرامونی او به جای اینکه برای او محیط فضیلت و رشد باشه، برای او محیط سقوط و رذیلت میشه. رذایلی رو در او ایجاد میکنه یا رذایلی رو که احیانا هست شبیه این چیزایی که گفتیم تقویت میکنه. از یک منظر ممکنه بخل رو در او به وجود بیاره، تقویت کنه و امثال اینها. مخصوصا ارتباط انسان رو با خدای متعال آسیب میزنه، علاوه بر اینکه به صورت طبیعی ارتباط انسان رو با خلق تخریب میکنه. یه راه بیشتر نداره، یک راه بیشتر نداره، و اونم اینه که انسان توحیدش رو تقویت کنه. به معنای درست کلمه راهش اینه که انسان بنیه توحیدی خودش رو تقویت کنه، زاویه دیدش رو اصلاح کنه، که اگر زاویه دید انسان اصلاح بشه همه این چیزا برطرف میشه. دیگه هیچ وقت از داشتن دیگران اذیت نمیشه، رنج نمیبره، حسرت نمیخوره، آسیب نمیبینه، هیچ وقت از بهره‌مندی های دیگران گرفتار سوء ظن به خدای متعال نمیشه، گرفتار حسد نمیشه، آرامش باطنی او آسیب نمیبینه، به هم نمیخوره. این وقتی است که شما به خدای متعال ایمانتون رو تقویت کنید. اون مسیری که ما معرفی الان تا حالا توضیح دادیم مال وقتی است که انسان ایمانش ضعیفه، بنیه توحیدیش ضعیفه. وقتی ضعیف باشه اینه دیگه، اولا دنیا رو نمیشناسه، فلسفه وجودی دنیا رو نمیشناسه، توجه نداره، فلسفه داشتنها و نداشتنها رو بهش توجه نداره، اینجوریه دیگه، نگاهش سطحیه، عمیق نیست. و از همه اینا مهمتر کارگردان این عالم رو بهش توجه نداره، بست و قبض معایش رو بهش توجه نداره، رزاق رو نمیشناسه. این ضعف توحیدی باعث این نوع گرفتاری ها و امثال اینا میشه در انسان. اگر این اصلاح بشه همه این مسائل برطرف میشه، کلن برطرف میشه. نظام ارزشی انسان تغییر میکنه، نظام ارزشیش تغییر میکنه، تا اونجا که این دعا شما رو میرسونه به یک نقطه ای که به یک نقطه ای میرسونه که وقتی داشته های دیگران رو میبینید شکر کنید که شما ندارید. یعنی نه تنها حسرتی ایجاد نمیکنه، نه تنها دلشوره ایجاد نمیکنه، نه تنها حسد ایجاد نمیکنه، نه تنها سوء ظن ایجاد نمیکنه، بلکه یه حس خوب در شخص به وجود میاره و اون حس خوب اینه که الحمدلله که من ندارم. الان میخونم، البته امشب نه دیگه نمیرسیم، و براتون میخونیم متنو که میگه که من شاکرم، این شکر من به خاطر اون چیزایی که بهم ندادی. چون انسان معمولا چیه بگید دیگه، شکر میکنه بر اون چیزی که داده خدای متعال. این دعا به خاطر اون کشف توحیدی و نگاه های عالی که در شما به وجود میاره و اون بصیرتی که در شما تولید میکنه، حاصل این بصیرت در انسان مؤمن این میشه، میگه من نه تنها شکر میکنم علی ما خولتنی، به اون چیزایی که به من دادی، بلکه من شکر میکنم علی ما زویتنی، اون چیزایی که از من دریغ شده به من داده نشده به خاطر اونا شکر میکنم. چون توجه پیدا میکنه که بابا اینجا سرای فناست، محیط خلاصه عبوره، اینجا هر چیزی که درش هست کهنه میشه، هر چیزی که درش هست رو به زواله، هر چیزی که درش هست رو به فناست. بهرمندی های دیگران بهرمندی های با دوامی نیست. اون چیزی که دیگران دارن، حتی خود ما داریم، کدومش میمونه؟ کدومش میمونه؟ همش در حال کهنه شدن، از بین رفتن، زائل شدن، از دست رفتن. هر چیزی تو این عالمه در معرض فساد، در معرض آسیب، در معرض تخریب. فما خیر زادن، چه خیری درش هست وقتی که شما نگاه میکنید ببینید که این در معرض از دست رفتن و کم شدن و کاهش و کاستیه. و اینجوریه دیگه. وقتی انسان دنیا رو بشناسه در پرتو توحید، آخرت رو بشناسه، عالم فنا رو بشناسه، عالم بقا رو بشناسه، اینجوری میشه دیگه. و بعد توجه پیدا بکنه که اینجا دارالابتلا و دارالامتحانه. هم داشته ها درش امتحانه، هم نداشته ها درش امتحانه. معمولا امتحان داشتن خیلی سخت تر از امتحان نداشتنه، چون حسابش خیلی سنگین تره، باز جوابگویی سخت تره، شکرش خیلی سخت تره. این هست میدونید دیگه دوستان، امتحان شکر خیلی سخت تر از امتحان صبره، خیلی سخت تره، خیلی سخت تره. وقتی که اون جمله رو حضرت فرمود بدان، در اون لحظه شهادت امام حسن علیه السلام خطاب به جناده گفته، فرمود جناده ضمناً با خبر باش، وعلم ان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. ماجراها داره، اگر از حلال باشه محاسبه ها داره، حرام باشه که تازه اول الکلام، اول معاقبه هاست. این جوریه. بنابراین برای یک چنین داشته‌ای در دست دیگران کدام عاقلی حسرت میخوره؟ کدام انسان عاقلی حسد میبره؟ کدام انسان عاقلی گرفتار رنجش و بنا میشه؟ باید انسان عقلش رو تقویت کنه. عقل هم در پرتو توحیده که تقویت میشه، دنیا شناس میشه، میفهمه که قل متاع الدنیا قلیل، میفهمه که اینجا هر چه هست بازم خیلی کم و اندک و ضعیف و اون از دست رفتنی. درست که نگاه میکنه، اینا هیچ کدوم معیار فضیلت نیست، هیچ کدوم معیار فضیلتی نیست. اینه مسئله. زاویه دید که درست بشه، اصلاح بشه، همه این مسائل اصلا عوض میشه، به طور کلی تغییر میکنه. تازه انسان معمولا به حال اونایی که دارن دلش میسوزه. تا حالا دلش میسوخت به حال اون کسایی که ندارن، اولا خودش، بعد هم دیگران. احیانا وقتی زاویه دیدش درست میشه، دلش میسوزه به حال اونایی که دارن، که آیا اینا از عهده شکر برمیان؟ دعاشون میکنه، برشون طلب مغفرت میکنه، از عهدهش برمیاد که شکرشو به جا بیاره. دینه از عالم انسان عوض میشه. بله، میمونه یک مسئله و اون مسئله عبارت هست از این که ضمن این که این دید اصلاح میشه، یک مبنای دیگه هم برای او هست. اون مبنای دیگه عبارت است از این که من از خدای متعال برای خودم، برای اهلم، اهل بیتم، برای فرزندانم، برای عزیزانم، برای اینکه دوستشون دارم، کفاف رو بخوام و عفاف رو بخوام، که اینا به اون اندازه‌ای که آبرومند تو این دنیا زندگی کنن، کارشون بگذره، از یک حلال پاکیزه ای نصیب داشته باشن. این یک. دوم، یادمونم باید باشه اون رزق حلال مقسومی که خدای متعال برای ما تعیین کرده، برای همه تعیین کرده و قرار داده، چون فرمود این زمین که زمین بزرگیه، که فرمود یا عبادی ان ارضی واسعه، این زمین من که زمین بزرگیه، که تو برو سهم خودت رو از این زمین من بگیر دیگه، سهم خودت رو به دست بیار، از خودم هم بخوا. فبتقو عند الله الرزق، البته این عند الله الرزق یه مقدار بالاتر از این عرض ماست، اون یه لطیفه ای داره. فبتقو عند الله الرزق و عبدوه و شکرو له، برید سهم خودتون رو پیدا کنید، بچرخید در این زمین خدا با توکل به خدای متعال، با اطمینان به خدای متعال که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، باور کنید که رزاق اوست، رزق به دست اوست، قبض و بسط داره، اما سوخت و سوز نداره. سوخت و سوز نداره، رزق هر کسی مقسومه. یه وقتایی انسان ممکنه بی تدبیری خودش رو، دقت کنید، بی تدبیری خودش رو، نداشتن عقل اقتصادی خودش رو، تنبلی خودش رو، عدم تحرک خودش رو، اینا رو بذاره به حساب تقدیر الهی، یه دروغ بزرگه، این دروغه. فرمود شما تلاش کنید، خدای متعال هم راه رو برای شما باز میکنه، نیتتون رو هم خدایی کنید، اعتمادتون هم به خدای متعال باشه، به فضل خدا باشه، تنبلی نکنید، اهل کار باشید، اهل تلاش باشید. و ابتغوا من فضل الله، برید سراغ کار و تلاش برای تحصیل رزق همون پاک حلال تمیز، برید دنبالش، خدا هم مسیر رو برای شما باز میکنه. و اگر شما پاکیزه خور باشید و حلال خواه باشید، یعنی همون تقوا، و من یتق الله یجعل له مخرجا، اهل تلاش هم باشید، عقلتون هم عقل اقتصادی خوبی باشه، زمانتون رو بشناسید، شرایط هم درک بکنید، اون وقت یجعل له مخرجا، خدای متعال از این سختی ها و گرفتاری های زندگی برای شما یک راهی قرار خواهد داد، مسیر رو برای شما باز میکنه، علاوه بر این که یرزق همون های سلایه دسب، از اونجایی هم که شما فکر نمی کردید، برنامه نریخته بودید، هم ضمناً خدای متعال از خزانه لطفش رزق مخصوصی هم داره برای یه همچی کسایی، به اونا خواهد رسان. اینم میشه روی دیگر سکه، یا اون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، و ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. بله، امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میگه این مورچه رو بشین نگاه کن، این مورچه رو بشین حالش رو نگاه کن، ببین خدای متعال در تجهیزاتی که بهش داده رزقش رو هم براش در اطرافش قرار داده، بعد ببین با چه تلاشی میره سراغه، با همین امکاناتی که داره میره رزق خودش رو از این گوشه و کنار. خدای متعال او رو بدون رزق نذاشته، یعنی تو رو مثلا رها میکنه، این چه سوء ظن نیست به خدای متعال؟ نه، اینم هست. بنابراین این میشه اجمال در تحصیل رزق، یعنی زیباخواهی، با زیبایی، با عفاف، با تقوا، با رعایت، انسان در جستجوی رزق خودش هم باشه، این جستجو و این تلاش نه سوء ظن، نه چیز بدیه، نه اشکالی بهش هست، عاقلانه با فضای اقتصادی اطراف خودت مواجه باش، حواست باشه، بعد با همت، با تحصیل مهارت‌های لازم، با خدمت عرض کنم تلاش برو رزق خودت رو به دست بیار، البته بدون حرص، بدون طمع، بدون اضطراب، بدون دلشوره. اون چه رو که برات تقسیم شده. اگر بستی پیدا شد خدا عاقبت تو خیر کنه، ممکنه همون امتحان سختت باشه. اگر محیط یه دفعه برات باز شد، باید حواست باشه که چقدر حقوق میاد به گردنت، باید اونو پرداخت کنی. اگر نه باز نشد، بد رسید اما در قبض بود، یعنی اندکی محدودی بهت رسید، اونجا هم شاکر باش و صبر کن. انشالله خدای متعال در همون سعادت تو رو قرار میده، چون تلاش تو کردی، همت تو کردی، کم نگذاشتی، تنبلی نکردی، سوء تدبیرم نداشتی. اینه مسئله. خب انشالله جلسه آینده متن دعا رو دیگه براتون میخونیم. فقط نکته جالبش اینه که این یعنی خارج بحث بود دیگه، حالا باید بریم داخل. به قول طلبه ها این من خارج بود دیگه. آره حالا درس خارجش بود. درس داخلش دیگه انشالله براتون میخونم با کلمه زیبای الحمدلله شروع میشه این دعا. از شرف و فضیلتش هم اینه که با الحمدلله شون. اینجا هوا خوب بود، نمیم چی روشن کردن، گرم شد. شما ولی برید بیرون همه تون سرما میخورید، خاموش کنن چی. اینجا هوا خوب بود، 18 درجه برای لباس مناسب. همین لباس ما چون لباس بیرونه دیگه، با همین لباس میشینیم، 18 درجه. خیلی هم که ماشاءالله یا جوانن یا جوان نمان دیگه، پیر اینجا نداریم به اون معنا که مثلا از درون احساس اون، چون از درون انسان احساس سرما میکنه. شما ماشاءالله همتون گرم و آره. خب چند کلمه دعا کنیم و شما رو به خدای متعال. این پس شد ماجرای دعای 35. اذا نظر الی اصحاب دنیا. از خدای متعال همینی رو که امام علیه السلام در این دعا خواستن که رضا باشه، حالت رضایت، رضایت محصول ایمان و محصول توحید. اون میوه عالی ایمان و توحید همین رضاست. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام سجاد علیه السلام، این عطیه عالی رو به حق حضرت زهرا و به حقیقت راضیه مرضیه، این مقام رضا رو به همه ما کرامت بفرماید انشاءالله. رزق ما رو هم در اجمال، در زیبایی، در کرامت، در عفت و در کفاف برای خودمون، برای اهل بیتمون، برای دوستانمون مقدر بفرماید. ما رو هم در تحصیل رزقمون یاری کنه، رزق ما رو طیب و طاهر و حلال و مطهر قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اون چه رو که به ما داده ما رو درباره او شاکر قرار بده، اون چه رو که نداده ما رو درباره او شاکر قرار بده. اونجایی که گرفتار سختی های خاص میشیم ما رو صابر قرار بده. به کسانی که از دوستان محمد و آل محمد از فضلش کرامت کرده، اونها رو موفق به عطا، موفق به انفاق، موفق به خدمت به سایر انسانها قرار بده. اون کسانی رو که با روش های ناغلط با روش های غلط زندگیشون دیگران رو رنج میدن، با تجمل گرایی، با بروخ کشیدن، با تکبر، خدا رو قسم میدیم به حق محمد آل محمد اونها رو اصلاح کنه، ما رو از اونها قرار نده. خدای متعال رو قسم میدیم به حق ولی الله العظم در ظهور اون حضرت تعجیل کنه، موانع ظهور مرتفع کنه، گرفتاری ها رو از زندگی همه دوستان محمد و آل محمد به نظر عنایت و مدد ولی الله الاعظم مرتفع کنه. اسباب زندگی سعادتمندانه با کفاف و عفاف رو برای همه جوانان پیرو و اهل بیت فراهم کنه انشاءالله. اسباب عزت و سربلندی اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی رو بیش از پیش فراهم کنه. انتخابات پیش رو رو از اسباب عزت و سربلندی برای نظام اسلامی ما قرار بده. ملت ما رو به انتخاب، به شرکت مؤمنانه و شایسته و پرشور و حد اکثری در این امتحان، در این انتخابات یاری کنه. ملت عزیز ما رو و جمع ما رو در انتخاب شایسته و انتخاب بهترین ها برای مجلسی که جایگاه بسیار حساس و مهمی است یاری کنه. خدای متعال قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، دشمنان ما رو بیش از این خار و ذلیل و رسوا کنه. شهدای ما رو در درجاتشون بیفزاد. ما رو هم با شهادت به اونها ملحق کنه. ارواحشون رو، مخصوصا شهدای عزیز مقاومت رو، شهدایی که در مجاور حرمشون هستیم، شهدایی که مجاور مقتلشون هستیم، شهید بهشتی و یارانشون رو، همه رو با صلوات و با فاتحه‌ای شاد بفرمایید. السلام علیکم.